لحظه های شامگاهیتون به خیر و نیکبختی. در این لحظه گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مرد روستایی پایان روز پس از کار و تلاش گاو خود را به طویله آورد و او را بست و رفت. پس از آن شیری آمد و گاو را خورد و در جای او نشست. روستایی گاو در آخور ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست. همچنان شب سایه افکنده بود. روستایی وارد طویله شد و به طرف گاو رفت. دست بر بدن شیر می کشید و گمان می کرد همان گاو است. روستایی شد در آخر سوی گاو. گاو را می جست شب آن کنج کاو. دست می مالید بر اعضای شیر، پشت و پهلو گاه بالا گاه زیر. شیر با خود گفت اگر روز بود و می دید دست بر بدن که می مالد، از ترس زهرش می ترکید و می مرد. این گستاخی به خاطر جهل و نادانی اوست و این که نمی داند با چه کسی طرف است. این چون این گستاخ زن می خاردم، کو در این شب گاو می پنداردم. ای عزیز، مثل ما آدمیان نیز مثل آن روستایی است. ما نیز چون عظمت خدا را نمی‌شناسیم، در برابر او گستاخانه گناه می‌کنیم. نمی‌شناسیم آن خدایی را که چون نامش بر کوه طور برده شد، کوه متلاشی گشت. حق همی گوید که ای مغرور کور، نز نامم پاره پاره گشت تور. از من ار کوه احد واقف بودی، پاره گشتی و دلش پرخون شدی. Thank you. در پناه حضرت حق بدرود.
آنچه شنیدید گفتار گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران رو به اتفاق خواهیم شنید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان گرامی، قبل از این که برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، همان گونه که می دانید هم ساله از دیار غربت تابوت مهاجران زیاد را به وطن می آرند که با سببهای گوناگون در مهاجرت و دور از خانواده یا در جای کار یا در صدمه های نقلیاتی و یا در مناقشه های جمعی جان خود را به جان آفرین تسلیم می کنند که این مصیبت بزرگ را بر خانواده آنها به همراه دارد که تا سالهای دراز اثر این غم بر روح و روان خانواده باقی می ماند. بنابر اطلاع مقامات خدمات مهاجرت در سال گذشته میلادی، انیخترش در سال 2021، تابوت 189 مهاجر تاجیک طریق فرودگاه بین‌المللی خوجند از روسیه به وطن آورده شده است. ریاست خدمات مهاجرت میگوید از شمار فوتیدگان 182 نفر ساکنان ولایت سغد و باقی مانده 7 نفر از مناطق دیگری تاجیکستان بوده اند. با گفته دلاور مرادوف، سردار ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سغد، مهاجران فوتیده که تابوتشان از روسیه آورده شد 156 نفر مرد و 33 نفر زن می باشند که بجز 7 نفر دیگر همه ساکنان ولایت سغد بودند. این مهاجران بر اثر کشتار، بیماری، حادثه های ناخوش، صدمه های نقلیاتی و دیگر سبب ها جان خود را در غریبی از دست داده اند. معاون سردار ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سغد در رابطه با فوت مهاجران کاری و سببهای فوت آنها گفته، مهاجران کاری در روسیه اساساً 1 نفر بر اثر کشتار، 147 نفر بیماری، 18 نفر در حادثه های ناخوش، 8 نفر در صدمه نقلیاتی، 6 نفر خودکشی و با سببهای نامعلوم 9 نفر دیگر وفات کرده، تابوتشان از طریق فرودگاه بین المللی خوجند و وطن آورده شد. این هم در حال است که مسئولین این نهاد میگویند سال 2020 همگی تابوت 51 زادگان شمال تاجیکستان از جمله 42 مرد و 9 زن از روسیه به وطن آورده شده بود. از این 31 نفر با سبب بیماری، 7 نفر حادثه ناخوش، 12 نفر صدمه نقلیاتی به هلاکت رسیده، 1 نفر تا هنوز سبب مرگش ناروشن باقی مانده است. دلاور مرادوف، معاون سردار ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سغد، دلیل دو برابر زیاد شدن مرگ مهاجران به فرق از سال 2020 در سال 2021 را به همگیری ویروس کرونا ربط داد. مسئولین میگویند آمار مهاجرانی که سال 2020 در روسیه فوتیده بود ولی تابوتشان آورده نشد معلوم نیست. و گفته دلاور مرادوف، بسیار مهاجرانی که در دوره همگیری ویروس کرونا هلاک شده اند در آرامگاه های مسلمانان فدراسیون روسیه به خاک سپرده شده اند. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید روند افزایش شمار مهاجران کاری را در آمار سفر همساله ساکنان به خارج از کشور نیز پی بردن ممکن است که در زمان همگیری ویروس کرونا بازیادتر شده است. بنابر اطلاع ریاست خدمات مهاجرت
سال 2021 از ولایت سغد 181,109 نفر به مهاجرت کاری رفتند که این آمار نظر به دو سال پیش از همگیری ویروس کرونا بیش از 70,000 و در مقایسه با سال 2020 151,742,000 زیاد است. آمار مهاجران بعد سال 2014 در ولایت سغد به مراتب کاهش یافته، در سالهای 2018-2019 مناسباً به 104,948 نفر و 108,702 نفر برابر بود. اما متخصصان میگویند همگیری ویروس کرونا نظم زندگی و درآمد خانواده های ساکنان را به هم زد و این باعث شد که یک باره باز در سال گذشته میلادی شمار مهاجرشوی ساکنان این ولایت افزایش یافت. شیرین امانزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در یک نشست خبری روز 9 فوریه سال جاری میلادی در دوشنبه گفت که 120,000 مهاجر کاری تاجیک را که در روسیه قانون شکنی کرده بودند عفو کردند. این هم در حالی است که قبلا مقامات در گذشته گفته بودند که تقریبا 230,000 مهاجر کاری تاجیک موقتا از حق ورود به قلمرو روسیه محروم شدند. امانزاده گفت سال گذشته میلادی آن مهاجران شامل عفو شدند که از جانب مقامات روسیه ورودشان به آن کشور منع شده بود. نفرانی که با قرارهای سود اخراج شده بودند به این عفو شامل نمی شدند. این هم در حال است که ماه اکتبر سال گذشته میلادی وادیم کاژینوف رهبر فدراسیون مهاجران روسیه گفته بود مهاجرانی که شامل عفو شدند آنهای هستند که حق سفر به روسیه را نداشتند. با گفته کاژینوف این عفو و شهروندان خارجی که با قرار دادگاه از روسیه اخراج گشتند دخل ندارد. زندگی در گذر است، آدمی ره گذر است، زندگی یک سفر است، آدمی هم سفر است، آنچه میماند از او راه و رسمی سفر است. یاران همراه، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان روز 9 فوریه همچنین گفت که سال گذشته بر علاوه عفو مهاجران اینچنین زیاده از 150,000 شهروندان تاجیکستان بود و باش خود را در روسیه قانونی کرده اند. این کار به گفته شیرین امانزاده خوفی از روسیه اخراج شدن آنها را کم کرده است. اما وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان مشخصا نگفت که فعلا راه چی قدر از شهروندان تاجیکستان به روسیه بسته شده است. بنابر گفته مقامات شمار عمومی مهاجران تاجیکی نمی توانند به روسیه سفر کنند 230,000 نفر گفته می شود. بنابر آمار شیرین امانزاده سال گذشته میلادی 373,773 نفر از تاجیکستان به مهاجرت رفتند. ماه اپریل سال گذشته راه مهاجران به روسیه باز شد و صدها نفر برای دریافت جای کار مجبور شدند کشور را ترک کرده به مهاجرت کاری بروند. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان ضمن نشست خبری در دوشنبه در رابطه با عفو مهاجران کاری تاجیک گفت با عفو مهاجران در پی همکاری و مذاکرات با مقامات امور داخل روسیه دست یافته اند. شیرین امانزاده توضیح داد عفو نسبت آنهای قبول گردید که برای نقض قاعده های بود و باش از جانب ساختارهای وزارت کارهای داخلی روسیه ورودشان به این کشور ممنوع اعلام شده بود. در برابر این، مقامات مهاجرت تاجیکستان میگویند سال گذشته زیاده از 150 هزار شهروند جمهوری در روسیه با استفاده از امکانیت‌های معین شده بدوباش و فعالیت خود را در قلمرو این کشور قانونی کردند. باید گفت همساله صدها هزار نفر از تاجیکستان برای تأمین روزگارشان به روسیه سفر میکنند. همچنین ده ها هزار نفر با گرفتن شهروندی روسیه کار و اقامت در این کشور را اختیار می نمایند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان خواهد شد.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقه‌مندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. در هفته گذشته میلادی مناطق قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی شاهد رویدادهای مهمی بودند. بدون تردید هر کدام از این رویدادها تأثیرات دراز مدتی بر منطقه قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی در طولانی مدت بر جای خواهد گذاشت. در منطقه قفقاز جنوبی پس از رجزخوانی‌های متعدد مقام‌های دولت الهام علیه و رسانه‌های وابسته به حاکمیت باکو علیه کشورهای مستقل منطقه به ویژه روسیه، شخص رئیس جمهوری آذربایجان خیلی سریع و بدون فوت وقت به دیدار با همتای روسیه خود رفت. وی در جریان این سفر ضمن عرض ارادت به ولادیمیر پوتین تلاش کرده است تا به اصطلاح دل مقام‌های کرملین را به دست آورد. به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری آذربایجان از برخی تلاش‌های دولت مردان ارمنستان نگران شده و به منظور از دست ندادن حمایت‌های روسیه به عنوان متحد استراتژیک جمهوری آذربایجان به مسکو سفر کرده و به خواسته کرملین تن داده است. مقام‌های مسکو و رئیس جمهوری روسیه نیز با امضای یک سند مهم به عنوان تعامل متفقین در حقیقت تلاش کردند حضور نظامی روسیه را در جمهوری آذربایجان بیش از پیش تثبیت کنند. به عبارت دیگر، اظهارات تند بیش از یک سال گذشته مقام‌های باکو علیه حضور نظامی روسیه در قره باغ و جمهوری آذربایجان و یا اینکه با روسیه قرارداد 5 ساله امضا کرده ایم و حاضر نیستیم این قرارداد را تمدید کنیم، با امضای سند تعامل متفقین اهمیت خود را از دست داده است. با وجود این، تردیدی نیست که مقام‌های روسیه از این رویداد درس بزرگی گرفتند. بر اساس این درس، روسیه اطمینان خود را به مقام‌های دولت الهام علیوف از دست داده است. رئیس جمهوری آذربایجان این حقیقت را اثبات کرده است که در هر شرایطی ممکن است علیه یک کشور مستقل در سطح منطقه بنابر خواست و اراده بیگانگان موضع‌گیری منفی اتخاذ کند. مشابه همین موضع‌گیری‌های منفی علیه روسی، رئیس جمهوری آذربایجان پیش از این علیه ایران نیز اتخاذ کرده است، در حالی که ایران بیشترین هزینه و حتی تلفات انسانی در زمینه مقابله با قاچاق مواد مخدر را در سطح جهان به خود اختصاص داده است. الهام علیوف در سخنان نادرستی که به نظر می رسد توسط بیگانگان به وی القا شده بود، ایران و ارمنستان را به قاچاق بین المللی مواد مخدر از طریق اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان به سطح اتحادیه اروپا و آمریکا متهم کرده بود. در راستای تلاش مقام‌های باکو به منظور حذف تهدید علیه جمهوری آذربایجان، الهام علیوف و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آذربایجان و روسیه، روز 22 فوریه بیانیه‌ای با عنوان تعامل متفقین را در مسکو امضا کردند. این بیانیه در 43 بند شامل همکاری و تعاملات دو کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی امضا شده است. در این حال روسیه و جمهوری آذربایجان در سطح منطقه‌ای و جهانی برای تقویت صلح و افزایش ثبات و امنیت، از جمله به منظور تضمین ثبات و امنیت در منطقه قفقاز و خزر همکاری خواهند کرد. پس از انتشار متن بیانیه مسکو، سیل انتقادها از دولت الهام علیوف به ویژه از سوی جریان تقویت شده پانترکیسم در باکو در دستور کار قرار گرفته است. در همین زمینه علی کریملی، رئیس جریان موسوم به اصلاح طلبان جبهه خلق، گفته است این اعلامیه تداوم روند آوردن ارتش روسیه به جمهوری آذربایجان با توافق 10 نوامبر 2020 میلادی است. نظامیان روسیه در آن زمان وارد جمهوری آذربایجان شدند و اکنون نیز متاسفانه حضورشان تقویت می‌شوند. علی کریملی، یکی از سیاستمداران غرب‌گرا و متمایل به جریان ترک‌گرایی در شمال ارس، در صفحه شخصی خود در فیسبوک همچنین نوشت بیانیه اتحاد امضا شده میان سران باکو و مسکو استقلال جمهوری آذربایجان را به شدت محدود می کند. دولت الهام علیوف هفته گذشته میلادی با تصویب بیانیه موسوم به شوشی یا بیانیه اتحاد جمهوری آذربایجان و ترکیه، این تصور را برای محافل سیاسی ایجاد کرد که به منظور دفاع در مقابل دولت‌های دیگر به کمک ترکیه وابسته خواهد شد. اما با امضای سندی محکم‌تر با روسیه، این حقیقت اثبات شده است که مقام‌های دولت الهام علیوف نه تنها به حمایت‌های ترکیه امید ندارند، بلکه تلاش می‌کنند روسیه را متحد اصلی خود در منطقه معرفی کنند.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کودهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
تردیدی نیست که تحرکات جاری دولت الهام علیوف به ویژه در زمینه نزدیکی هرچه بیشتر به روسیه از نگرانی‌های شدید رئیس جمهوری آذربایجان از اتخاذ مواضع ضد روسیه اخیر این کشور در قبال مقام‌های مسکو ناشی می‌شود. در این حال مقام‌های باکو به تصور این که احتمال لطمه خوردن به جغرافیای جمهوری آذربایجان با حمایت‌های روسیه از ارمنستان جدی شده است، به امضای سندی در زمینه همکاری‌های نظامی و امنیتی باکو با مسکو اقدام کرده‌اند. هر کشور مستقل تبعات خاص خود را دارد و ممکن است در آینده به روابط جمهوری آذربایجان با طرف مقابل لطمه جدی وارد کند. در همین راستا مقام‌های دولت الهام علیوف ضمن متهم کردن روسیه به دخالت در امور داخلی قزاقستان، سرکوب تشکل‌های مردمی را به عنوان بخشی از سیاست‌های دولت مسکو علیه ملت‌های منطقه قلمداد کردند. ضمن آنکه رسانه‌های وابسته به حاکمیت باکو در راستای تبلیغات دولت‌های غربی تلاش کردند، دولت ولادیمیر پوتین را به تشکیل دوباره اتحاد جماهیر شوروی متهم کنند. اما با سفر اخیر رئیس جمهوری آذربایجان به مسکو و امضای سند مهمی در زمینه همکاری‌های دو جانبه مشخص شده است که مقام‌های باکو از حصارات خود علیه روسیه پشیمان هستند. ضمن آنکه برخی شعارهای مقام‌های باکو مبنی بر جلب حمایت‌های ترکیه صرفاً در حد شعارهای تبلیغاتی است و اهداف سیاسی منطقه‌ای پشت این اهداف نهفته است. در حالی که رئیس جمهوری آذربایجان با امضای یک توافقنامه همکاری مهم و دوراندیشانه در عمل نشان داده است که امیدی به حمایت‌های آتی از ترکیه ندارد. آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب. در حقیقت باید گفت در شرایطی که همزمان با مذاکرات صلح قره‌باغ میان باکو و ایروان، رئیس جمهوری آذربایجان به صورت پیوسته به تهدید ارمنستان اقدام می‌کرد و به منظور در اختیار گرفتن بخشی از اراضی جنوب ارمنستان به این کشور فشار وارد می‌ساخت، به نظر می‌رسد به یک باره به دلیل نگرانی از بروز فاجعه به سمت همکاری با روسیه ترغیب شده است. در حالی که مقام‌های باکو و شخص الهام علیوف به منظور مساعدت با ترکیه در منطقه، به منظور حضور هرچه بیشتر این کشور در قفقاز جنوبی، تلاش‌های بیهوده‌ای را در دستور کار قرار داده بودند. در اختیار گرفتن دالان موسوم به زنگزور و یا دالان ترک در همین راستا در دستور کار قرار داشت. اما با حذف دو جریان غربگرایی و ترکگرایی از قزاقستان، به نظر می رسد تمامی تلاش های مشترک باکو و آنکارا و صهیونیسم بین المللی و برخی از دولت های غربی نقشه بر آب شده است. جدا از سفر الهام علیوف به مسکو و امضای یک سند مهم برای همکاری های دو جانبه، دو رویداد مهم و تاثیرگذار در آسیای مرکزی از خبرهای مهم این منطقه محسوب می شده است. خبر نخست آن که به منظور برگزاری دور دیگر نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر، وزیر امور خارجه روسیه ضمن رایزنی با مقام‌های ترکمنستان در زمینه برگزاری نشست سران خزر در اشقاباد رایزنی کردند. سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در شرایطی برای برگزاری نشست مشترک در اشقاباد آماده می‌شوند که موضوع اجرای کنوانسیون محیط زیست دریای خزر همچنان مورد بی‌مهری‌های کشورهای حاشیه این پهنه آبی واقع می‌شود. وجود صدها گونه جانوری در دریای خزر که هر کدام ارزش اقتصادی قابل توجهی دارند، در حقیقت شرایط مناسب برای همکاری‌های مشترک دولت‌های ساحلی خزر را به خود تقویت می‌کند. برخی مطالعات نشان می‌دهد که دولت‌های ساحلی خزر در صورت تعامل سازنده می‌توانند از صادرات انواع ماهیان خاویاری و دیگر گونه‌های جانوری در خزر هر سال بیشتر از 500 میلیارد دلار درآمد کسب کنند. با وجود این، مقام‌های کشورهای ساحلی با تحریک برخی شرکت‌های چند ملیتی نفتی به سمت اکتشاف و استخراج نفت خام و گاز طبیعی در دریای خزر ترغیب شده‌اند. در حالی که اگر دولت‌های ساحلی در زمینه بهره برداری از گونه‌های جانوری و انواع ماهیان با ارزش اقتصادی خزر همکاری کنند، بیشتر از درآمدهای نفتی درآمد خواهند داشت. ضمن آنکه نفت و گاز طبیعی برای نسل‌های آینده ملت‌های ساحلی خزر ذخیره خواهد شد. 5 کشور ساحلی خزر با وجود آنکه با امضای کنوانسیون زیست محیطی دریای خزر در سال 2003 میلادی در تهران که به کنوانسیون تهران نیز خوانده می شود، نخستین گام در جهت تدوین رژیم حقوقی دریای خزر برداشتند. به نظر می رسد اکنون به این کنوانسیون اصلی رژیم حقوقی جدید خزر بی توجهی می کنند. در همین ارتباط خانم کامله ناصراوا، کارشناس مرکز علمی کاربردی کازاکولوژی واقع در آلماتی قزاقستان، گفته است امروز در هیچ کشور جهان فناوری استخراج نفت که بتواند 100% ایمنی محیط زیست را تضمین کند وجود ندارد. این کارشناسان قزاقستان در امور محیط زیست در این حال تصریح کرد برای خزر که دریای بسته‌ای است، حتی اندک آلودگی هم می تواند باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی عدیده ای شود. از همه اینها مهمتر این حقیقت است که نفت بخش شمالی دریای خزر، یعنی بخش قزاقستانی و روسیه، این گستره آبی دارای مواد سمی بیشتری است که نشت آن برای محیط زیست خطرات بیشتری در پی خواهد داشت. این در حالی است که بخش اعظم آلودگی ناشی از نشست نفت خام و گاز طبیعی به دلیل برخورداری از عمق زیاد آب در بخش ایرانی این گستره آبی جمع می شوند و خسارت های زیادی به ساکنین استان های ساحلی ایران وارد می سازند. در همین ارتباط دانشمندان دانشگاه ملی قزاقستان و مرکز علمی کاربردی محیط زیست قزاقستان در گزارش های خود تصریح کردند که گاز اکولوژی قزاقستان کمترین میزان مراعات نشدن مقررات اکولوژی هنگام انجام عملیات نفتی را در دستور کار دارند و این امر می تواند باعث صدمه و حتی نابودی انواع ماهی و دیگر حیوانات نادر خزر شود. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
از شما سپاسگزاریم که همراه ما هستید. با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در این لحظه تکرار بر بال اندیشه تقدیم میشه به شما عزیزان.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده محبوب ایرانی هوشنگ مرادی کرمانی. با ما همراه باشید. ضمناً شما می توانید این برنامه را به رایگان از سایت parstoday.com/tajik دانلود کنید. هوشنگ مرادی کرمانی در سال 1323 هجری شمسی در یکی از روستاهای بخش شهداد استان کرمان متولد شد. تا کلاس پنجم ابتدایی در آن روستا درس خواند و همراه پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی کرد. مادرش از دنیا رفته بود و پدرش دچار نوعی ناراحتی روانی عصبی شده بود و قادر به مراقبت از فرزند عزیزش نبود. از همان سنین کودکی به خواندن علاقه زیادی داشت و عموی جوانش که معلم روستا بود در این علاقه بی تأثیر نبود. پس از تحصیلات ابتدایی به کرمان رفت و تا 15 سالگی در آنجا زندگی کرد و در این دوره بود که شیفته سینما هم شد. دوره دبیرستان را در یکی از دبیرستان‌های شهرستان کرمان گذراند و سپس وارد دانشگاه شد. وی پس از مهاجرت به تهران دوره دانشکده هنرهای دراماتیک را در این شهر گذراند و در همین مدت در رشته ترجمه زبان انگلیسی نیز لیسانس گرفت. از سال 1339 در کرمان و همکاری با رادیو محلی کرمان نویسندگی را آغاز کرد و در سال 1347 با چاپ داستان در مطبوعات فعالیت مطبوعاتیش را گسترش داد. اولین داستان وی به نام کوچه ما خوشبخت ها در مجله خوشه به سردبیری ادبی شاملو منتشر شد که حال و هوای طنزآلود داشت. در سال 1349 یا 1350 اولین کتاب داستان وی معصومه حاوی چند قصه متفاوت و کتاب دیگری به نام من غزال ترسیده‌ای هستم به چاپ رسیدند. در سال 1353 داستان قصه های مجید را خلق می کند. داستان پسر نوجوانی که همراه با بی بی پیرزن مهربان زندگی می کند. همین قصه ها جایزه مخصوص کتاب برگزیده سال 1364 را نصیب وی ساخت. اما اولین جایزه نویسندگیش به خاطر بچه های قالیباف خانه بود که در سال 1359 جایزه نقدی شورای کتاب کودک و جایزه جهانی اندرسون در سال 1986 را به او اختصاص داد. این داستان سرگذشت کودکانی را بیان می کند که به خاطر وضع نابسامان زندگی خانواده مجبور بودند در سنین کودکی به قالیباف خانه ها بروند و در بدترین شرایط کار کنند. او در مورد نوشتن این داستان می گوید: برای نوشتن این داستان ماها به کرمان رفتم و و در کنار بافندگان قالی نشستم تا احساس آنها را به خوبی درک کنم. در کلمس آنچه که می نویسد از خصوصیات نویسندگی کرمانی است که در تمام داستانهای او می توان احساس کرد. می توان گفت مرادی با تمام وجود می نویسد. آثار او به زبانهای آلمانی، اسپرانتو، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی، ارمنی و هندی ترجمه شده است. اما اولین اثری که از او به زبان انگلیسی ترجمه شده بود، داستان سماور از قصه های مجید بود که برای یونیسف فرستاده شد. شاید هوشنگ مرادی کرمانی تنها نویسنده ایرانی باشد که آثار سینمایی اقتباس شده از داستانهایش بیشتر به خاطر جنبه‌های متفاوت آثاری قابل تأمل و شاخص از کار درآمدند. مجموعه فیلم‌های تلویزیونی قصه‌های مجید که اولین این آثار است به یکی از پرتماشاگرترین مجموعه های بعد از انقلاب تبدیل شد. پس از آن کارگردان این مجموعه کیومرث پوراحمد داستانهای دیگر از مجموعه قصه های مجید را این بار در سینما به تصویر درآورد. صبح روز بعد که به دلیل ساختار طنزآلود و افشاگرانه‌اش درباره آموزش و پرورش سنتی مورد توجه مخاطبان قرار گرفت، شرم که به خاطر ساختار پیچیده و ذهنی و ارزش‌های فرهنگی و هنریش هرچند مورد توجه مخاطب عام قرار نگرفت، اما منتقدان و کارشناسان سینمایی را خوش آمد و نانوشر که به دلیل بعضی ملاحظات درونی و بیرونی مربوط به فیلم مانند بزرگ شدن بازیگر نقش اول قصه های مجید و عدم دوخته شدن دوباره نقش مجید به شمایل جدیدش یا اقتشاش داستانی به علت در همامیزی چند داستان از مجموع داستان های قصه های مجید در این فیلم نه مخاطب عام را راضی کرد و نه خاص. خمره دومین ساخته ابراهیم فروزش و بر اساس داستانی از مرادی کرمانی از دیگر آثار ارزشمندی است که در سال 1369 ساخته شد و طی 2 سال شرکت در جشنواره‌ها و مجامع بین المللی رکورددار شد. در سال 1390 بر اساس خمره اقتباس آزادی صورت گرفت که نتیجه آن مجموعه انیمیشنی به همین نام بود. این مجموعه به نویسندگی حمید رضا حافظی و به کارگردانی علی احمدی به بخش مسابقه 51مین دوره جشنواره بین المللی فرانسه راه یافت. در 32مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران این اثر را کتاب خداحافظی نویسنده با دنیای نویسندگی خواندند و از قول وی گفتند این کتاب آخرین کارم است و بعد از آن می‌خواهم قلم را ببوسم و کنار بگذارم.
لحظه هاتون به خیر و به کام. آخرین برنامه در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برنامه ایران امروز هست. به اتفاق میشنویم.
ایران امروز. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در مجموع 5974 شرکت دانش بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان در ایران تا کنون فعالیت می‌کنند که به مرور و در قسمت‌های مختلف با فعالیت مهمترین این شرکت‌ها آشنا خواهیم شد. یکی از این شرکت‌ها شرکت پویش رایان تصویر است که به منظور توسعه و بومی‌سازی فناوری سیستم‌های نظارت تصویری پیشرفته الکترونیکی در سال 1384 و با مسئولیت محدود تأسیس شد. این شرکت با بهره‌گیری از فرایند بهبود مستمر و همچنین با همت و تلاش مهندسین و محققین و نخبگان صنعت و دانشگاه موفق به اخذ پروانه بهره برداری، کسب نشان صنایع نوین از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین کسب نشان دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید و همکنون در ساختمانی با زیربنای حدود 1500 متر مربع و به عنوان شرکتی توانمند با قابلیت‌های طراحی و تولید سیستم‌های نظارت تصویری پیشرفته الکترونیکی با ظرفیت تولید بالا مشغول فعالیت است. متخصصان جوان این شرکت همواره با توجه به پیشرفت تکنولوژی روز دنیا و نگاهی به نیازها و شرایط بومی ایران، سعی در طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت و قابل قیاس با برندهای مطرح جهان دارند. محصولات این شرکت در بسیاری از آزمایش‌های میدانی و عملیاتی بررسی و از جهت کیفیت تایید شده است. در حال حاضر از محصولات این شرکت در پروژه‌های مختلف دولتی و نفتی استفاده می‌شود. از جمله تولیدات این شرکت می‌توان به مبدل‌های فیبر نوری، دوربین مداربسته، دستگاه ضبط و پخش تصاویر، دوربین تحت شبکه IP، دوربین آنالوگ و HD، دستگاه ضبط و پخش تصاویر، سویچ شبکه، مبدل فیبر نوری، ملزومات نصب و تجهیزات اشاره کرد. یکی از نقاط قوت این شرکت طراحی و تولید محصولات با توجه به نیاز مشتری است. همچنین تولید و بهره برداری بیش از صدها محصول سفارشی با مشخصات درخواستی متفاوت و بهره برداری از آنها در مؤسسات و سازمانهای دولتی از جمله فعالیت‌های بیش از یک دهه تلاش این شرکت بوده است. کیفیت و قیمت رقابتی و خدمات رسانی مطلوب این شرکت موجب حضور گسترده در عرصه تولید و تأمین نیازمندی‌های مؤسسات و شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی شده است. صنایع مثل سرچشمه، صنایع مثل میدوک، نیروگاه سیکل ترکیبی قم، بندر امیرآباد، بندر خرمشهر، شرکت راهن ایران، بنادر شیلات کل کشور، شعب مختلف بانک رفاه کارگران، شرکت ایران خودرو، بیمارستان بهارلو، مرکز جراحی شایان و دانشگاه علوم پزشکی ایران برخی از این مؤسسات و شرکت‌ها هستند. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه‌های ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده که همراه بودید با بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شب بر همه شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
فرش بهشتی باشی.
فرش بهشتی
دنی مارکت با احترام تقدیم میکنن.
به نظرت خونه تکونی رو از کجا شروع کنی؟
اول دنی مارکت.
دید و بازدید از کجا شروع کنی؟
اول دنی مارکت.
ایدیفتون از کجا شروع کنی؟
اول دنی مارکت. شما ایدیتون رو گرفتین؟ با کلی تخفیف خرید کن و ایدیتو از دنی مارکت بگیر.
دنی مارکت،
هم کیفیت هم تخفیف.
وقتی که با دوستات نشستی گرم صحبتی، منتظر یه فنجون چایی طبیعتی، وقت غذا که میشه قیمه داری یا فسنجون، با برنج طبیعت میچسبه
نوش جون. این یه واقعیته که هرچی که با کیفیته،
محصول طبیعت، آخه از جنس طبیعته.
کیفیت، قانون طبیعت.
شب فرو می افتد و من تازه می شوم از اشتیاق بارش شبنم. نیلوفرانه به آسمان دهان باز می کنم. ای آفریننده شبنم و ابر، آیا تشنگی مرا پایان می دهی؟ تقدیر چیست؟ میخواهم از تو سرشار باشم.
یکی بود یکی نبود، کربشه چشم حسود، دو تا خورشید سیاه، دو تا چشم سرم سود، رشک باب و کشتمه باق نگو بهشتمه، عمر ماش بونش دراز، رنگ سر نوشتمه، رنگ سر نوشتمه. می درخشن توی ماه دو تا خورشید سیاه، جمجمک برگ خزون، این بخت بی گناه، گنچه گل گل شکره، شب وزا با قدره، مهر و مهتاب و ببین، یکی باشیم سهره. یکی بود یکی نبود، کربشه چشم حسود، دو تا خورشید سیاه، دو تا چشم سرم سود، رشک باب و کشتمه باب نبو بهشتمه، عمر ماش گونش دراز، رنگ سر نوشتمه، رنگ سر نوشتمه.